بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که بعد از این که ما استطاعت در آیه شریفه رو به استطاعت شرعیه معنا کردیم و شواهدی اقامه کردیم که مراد از استطاعت من استطاعه استطاعت شرعیه است و باز این رو تکرار میکنیم که دقت کنید که فرق است بین این که ما بگیم آیه استطاعت عقلی یا عرفی رو بیان می کند، روایات آمده یه سری امور رو اضافه کرده اسمش رو بگذاریم استطاعت شرعی، یا این که نه بگیم با توجه به روایات از اول شارع استطاعت شرعیه رو اراده کرده که مدعای ما اینه. ما میگیم با توجه به روایات از اول شارع از من استطاعه استطاعت شرعیه رو اراده کرده. ثمرش در مباحث آینده ظاهر میشه. بعد عرض میکنم که خب در این استطاعت شرعیه زاد و راحله دخالت داره. اون وقت اولین بحثی که در اینجا مطرح شد این است که در این که راحله برای شخص بعید دخالت در استطاعت داره بحثی نیست، اما آیا مطلقا دخیله یا فی فرض الحاجه دخیله؟ آیا اگر کسی که قدرت بر مش ندارد در بعید این راحله برای او شرط در استطاعته، یا کسی که قدرت بر مش هم دارد باز راحله برای او شرطیت داره؟ اون وقت ببینید، حالا بعض دارونم سوال کردن عبارت امام در تحریر در آخر مسئله این است که می‌فرمایند که لا فرق بین القریب و البعید. مرحوم سیدم در عروه در مسئله بعد به همین مسئله اشاره می‌کند. تو کلمات فقها ها که دیروز خوندیم مثل شیخ طوسی در مقصود و برخی دیگر، اینها اصلا مسئله قریب رو مسلم گرفتن که درش راحله معتبر نیست، اما وقتی عبارات و فتاوای فقها ها مجموعا بررسی میشه معلوم میشه که این هم محل اختلافه. یعنی در این که آیا برای قریب راحله شرطیت در استطاعت دارد یا ندارد، خود اینم اختلافیه که انشاءالله اون رو هم باید عرض بکنیم. ولی خب نظر شریف امام مثل مرحوم سید اینا مطلقه، میگن راحله مطلقا شرطیت داره. خب ما ترتیب بحث اینه، حالا بخواهیم این بحث رو به صورت دقیق دنبال کنیم، اول کلمات فقها ها رو ذکر کردیم. یعنی نتیجه این شد که یک اجماع محصلی داریم بر این که نسبت به بعید راحله شرط فی استطاعت، مطلقا چه احتیاج به او داشته باشه چه احتیاج نداشته باشه. برخلاف اون که، یعنی حالا مرحوم سید فرمود اجماعات منقوله که تو همین کلماتی هم که خوندیم اجماعات منقولم بود، اما غیر از اجماع منقول ما خودمون میتونیم فتاوا رو تحصیل کنیم توی این مسئله و روی این مبنایی که برای حجیت اجماع داریم که یه مقداری از اقوال فقها باشه که ما بتونیم حدس بزنیم قول معصوم علیه السلام رو، این مقدار مسلم موجوده.
وقتی که نیاز نداشته باشد معنی شرط هست، این از نظر عقلی قبیله. وقتی که نیاز نیست، چجوری شرط
بکنه که آقای شرط این از نظر عقلی نمیتازه. دیگه تعبده وقتی استطاعت رو شرعی داری معنا میکنیم. شارع میگه من حج واجب رو در این صورت میخوام که تو راهله داشته باشی ولی نیازی به راهله نداشته باشی. بله تعبدن. بله بله دیگه. مثل این که شما یک کسی پول نه، حالا در حج متسکه چی میگی؟ میگی حج متسکه مورد قبول، یعنی به عنوان حجت الاسلام قبول نمیشه. خب عقل میگه آقا این همه زحمت کشیده باشه در رفته حج انجام داده. خب اینجا جای عقل نیست و میدان برای عقل نیست اینجا. خب حالا بعد از این که اقوال رو بررسی کردیم آقایون، که حتما خودتونم به این اقوال و عباراتی که دیروز خوندیم باز دقت کنید توی این عبارات، فقه ببینید روش فقه و روش اجتهاد همین روشیست که شیخ انصاری به ما یاد داده. شما وقتی مکاسب میخونید ببینید که مسئله ای رو که مرحوم شیخ مطرح میکنه شروع میکنه به نقل اقوال از شیخ طوسی و دیگران، همینطور ابن ادریس و ابن حمزه و همینطور میاد تا متأخره. و این خیلی مهمه در فقه، در کنار ادله باید فتاوا کاملا مورد بررسی قرار گرفته بشه تا فتوایی که فقیه میخواد بده فتوای شاذ نشه، فتوای نادر نشه. خب حالا بعد از این سراغ روایات. روایات دو طائفه است. یک طائفه از روایات روایاتی است که دلالت بر این دارد که راحله، فعلا بحث زاد رو نداریم، راحله مطلقا یعنی ولو ما عدم الحاجه ولو ما القدرت على المشي من دون مشقتين، اما میگه راهله شرطیت در استطاعت داره. و طایفه دوم روایاتی است که ازش استفاده میشه که اگر کسی قدرت بر مش دارد این مستطیعه ولو راهله نداشته باشه. خب حالا این روایات رو باید یه مقداری هم روایات طایفه اولا هم طایفه دوم رو بخونیم و بعد ببینیم که وجه جمع بین این روایات چیه. طایفه اولا عرض میکنم که باب هشتم حدیث چهارم همون جلد یازدهم دیگه. ببینید در باب هشتم حدیث چهارم قبلا روایت رو خوندیم، سندش رو هم بررسی کردیم و عنه یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمید عن محمد ابن یحیی الخطعمی، که ما راجع محمد ابن یحیی الخطعمی بحث مفصلش رو ذکر کردیم. قال سأل حفص الكناسي أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل. حفص كناسي از امام صادق راجع به این آیه سوال کرد، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما يعني بذلك، خدای تبارک و تعالی چی قصد میکند بذلك. قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه لهو زارون و راهله فهو ممن یستطیع الحج. خب این سوال سوال میکنه که من استطاعه این چی؟ میبراد کسی که صحیح هم فی بدنه، راه براش بازه، تخلیت و سربه، سر گفتم این راه، لهو زادون و راهله، زاد و راهله هم داره. بعد میبراد فهوبه ممن یستطیع الحج او قال ممن کان لهو مال. این دیگه تردید از کیه؟ از راویه. میگه یا امام فرمود هو ممن یستطیع الحج یا فرمود ممن کان لهو مالون. نه نه نه، از خود راوی، این تردید از خود راویه. عرض میکنم که بعد فقال لهو حفص الکناسی، باز عرض میکنم که خسعنی میگه حفص کناسی به امام عرض کرد فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راهله فلم یهج فهو ممن یستطیع الحج. قال نعم. حضرت فرمود بله. خب این شاهد روشنه که اینجا کلمه راهله رو داره، یه درش قید هم نداره، مطلق. عرض کردیم روایات طائفه اولا روایاتی است که به اطلاقش دلالت بر این دارد که این راهله معتبره، میخواد احتیاج میش داشته باشه یا نداشته باشه. بله درا اتفاقا در مقام بیانه میگه که این کی حج برش واجبه، میگه که کسی که راهله داشته باشه. مفهومش همینه دیگه، مفهومش همینه که اگر یکی از اینو نباشه حج برش واجب نیست. یعنی اگر راهله نباشد مطلقا، چه قدرت بر معش داشته باشه چه نداشته باشه، حج برش واجب نیست. یعنی شما این روایت رو که مفهوم میگیرید مفهومش اطلاق داره. میگه من لم یکن صحیحا فی بدنه، من لم یکن مخلا سربه، من لم یکن له زاد و راهله لا یکون مستفیا. لا یکون مستفیا ولو این که قدرت بر مشی هم داشته باشه. این اطلاق مفهومشه. چی آیه علایی فرمودید؟ مسلم هست، مسلم در مقام اینه. بله در مقام این هست داره. یعنی نه مفهوم بالاخره ما ظاهر رو دیگه داریم میگیم، ظاهرش اطلاقه. امام میگه باید راهل زاد و راهله داشته باشه، مفهومش چیه؟ یعنی لم یکن له زاد و راهله فلا یجب علیه الحج و ان کان قادرا علی المشی. مفهومش اطلاق داره دیگه. نه خیر، نه
دوباره
این
لحظه
راهی دلیل داریم و میپرسه چی؟ این حدیث راهی تحکیل حاصل کرده چون امام بالا فرمود دوباره پرسیده تحکیل. بله
تحکیل
برای اون میشه، تحکیل مکتب تازه ایده به روایت نداره. حالا اینو رو عرض میکنیم، اجبه بدید در جمع بین روایات مسئله قلبه، مسئله انصراف، اینا مسئله ایست که بعدن عرض میکنیم. فعلا ما داریم روایت رو معنا میکنیم. ظاهر روایت این است که یک مفهومی داره، مفهومش هم اطلاق داره، اطلاقش میگه آن راهله مطلقا شرطیت داره. باز باب هشتم حدیث هفتم و فی کتاب توحید عن ابی، یعنی محمد ابن علی ابن الحسین، چون روایت قبلی در عیون الاخبار بود، محمد ابن علی ابن الحسین عن ابی که پدر صدوق باشه، عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن محمد ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم، این هم روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی به ذلك؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راهله. باز مفهومش این است که ان لم یکن له زاد و راهله فلا یکون مستطیعا. و این کان قادرن علی المشی. روایت دیگر موثقه سکونی باب هشتم حدیث پنجم و عن محمد ابن ابی عبدالله. این محمد ابن ابی عبدالله عرض میکنم که برخی گفتن این همان محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون الاسدیه و محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون اسدی ثقه ثقه صحیح الحدیث. فقط در رجال نجاشی آمده که این محمد ابن جعفر ابن اون اسدی روا عن الضعفا و کان یقول بالجبر و تشبیه، اما در حدیث او رو ثقه میدونن. فقط نکته ای که هست این است که در رجال نجاشی آمده روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه، در حالی که اینجا کلینی داره ازش نقل میکنه، چون حدیث قبلی و حدیث سوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، حدیث چهارم و عنه یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، اینجا که میگه و عن محمد ابن علی عبدالله محمد ابن یعقوب، خب در حالی که تو رجال نجاشی داره که احمد ابن محمد ابن عیسی راوی از محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اونه، و این یه مقداری خلل ایجاد میکنه در این که بگیم این محمد ابن ابی عبدالله همون محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون الاسدیه، چون راوی از او احمد ابن محمد ابن عیساست. ولی خب برخی هم گفتن این همونه، ولی روی این به این قرینه که الان ما داریم عرض میکنیم ظاهرا اینا دو نفرن، یک نفر نیستن. بعد میگوید ان موسی بن عمران، در مورد خود موسی بن عمران هم یه توصیفی نداریم درش در کتب رجالی، فقط میگه محمد بن ابی عمر ازش از محمد بن ابی عمر نقل میکنه و احمد بن محمد بن عیسی ازش نقل میکنه، خودش هم توصیف نداره. ان الحسین بن یزید النوفلی، بله در کامل زیار دوستم اونجا هستش، اگر در کامل زیارات باشه اون اعتبار توصیق آن چی؟ چرا مشروف استقاط هم قبول داریم؟ بله؟ چرا؟ احمد ابن محمد ابن عیسی اونش نقل میکنه، این هم قرینه دوم میشه بر توصیقش، بله. ولی خب مشکل هم محمد ابن ابی عبدالله به اون قرینه که عرض کردن. عن الحسین ابن یزید النوفلی عن السکونی که موثقاً عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت قبلاً هم خوندیم. نه شیخ الاجازه بودن عرض میکنم که نه شیخ الاجازه نمیخوایم بگیم، اینی که نه اینی که گفتیم که اگر افراد معتبری از یک راوی نقل بکنن، خود احمد ابن محمد ابن عیسی فرد خیلی مهمیه. نه احمد ابن محمد ابن عیسی تو کتب رجالی اومده که از موسی بن عمران نقل میکنه. ببینید روا ان محمد ابن ابی عمر و روا انه احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی. قال سأله رجل من اهل القدر، از قدری ها و جبری ها از امام صادق سوال کردن، یبن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل قول الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه. قدری روی اون فکر قدری خودش این سوال رو کرد، که خب خدا استطاعت و قوت بدنی قرار داده برای مردم، که چرا فرموده من استطاعت؟ قال ویحک انما یعنی دل استطاعت از زاد و راهله، مراد خدا از استطاعت زاد و راهله لیس استطاعت البدن. و بازم این هم اطلاق داره، اطلاقش این است که اگر راهله نباشد مستطیع نیست ولو قادر بر مشی باشه. بعد حضرت میفرماید لیس استطاعت البدن، یعنی لیس المراد من الاستطاعه، استطاعت بدن یعنی لیس استطاعت بدن فقط. یه کلمه فقط رو در معنا اضافه بفرمایید. راه دل هم در چی؟ نه نمیشه اینو. بالاخره اینا راهله با ذات خیلی فرق داره. راهله با ذات خیلی فرق داره. دقت کنید آخرین حدیثی که چی؟ نه میگه که خدا که قدرت بدنی قرار داده برای انجامش. امام فرماید نه، این من استطاعه معنای شرعیشه، یعنی زاد و راهله. حدیث آخرین حدیثی که از این طایفه میخواییم بخونیم روایت فضل ابن شازانه، همین باب هشتم حدیث ششم. محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار به اسناد هل آتی عن الفضل ابن شازان. ببینید صدوق به فضل ابن شازان عرض میکنم که سندی که داره اینها رو قبلا عرض کردیم در جامع الروات مرحوم اردبیلی میتونید پیدا کنید، در خاتمه رسائل شیعه اگر آرون خواستن مراجعه کنن اونجا آمده یا سند صدوق به فضل ابن شازان چطوره. مثلا مرحوم تفرشی در نقد الرجال میگوید سند صدوق به فضل ابن ابی قره ضعیفان و کذا الی فضل ابن شازان. در نقد الرجال تفرشی اینطور آمده، میگه و کذا علم فضل ابن شازان من العلل، یعنی نسبت در به کتاب علل التی ذکر عن الرضا علل و شرایعی که از امام هشتم نقل کرده. اون وقت صاحب وسائل میگوید که و ما کان فیه، در خاتمه وسائل جلد 20 صفحه 86، و ما کان فیه عن الفضل ابن شازان من العلل التي ذكرها عن الرضا علیه السلام اینه، میگه فقط رویته عن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار رضی الله عنه عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان النیسابوری. اون وقت اینجا تو روایت داره محمد ابن علی المرسین فی عیون الاخبار به اسنادی از فضل ابن شازان از امام هشتم فی کتابهی الالمعمون، در وسائل داره که روایاتی که صدوق از فضل ابن شازان نسبت به روایاتی که عرض شود در اون نامهی که امام هشتم به معمون نوشتن نقل میکنه سندش همینه. یعنی همین دو نفر، یکی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری، یکی علی ابن محمد ابن قتیبه قرار داره. بله اصلا سیرسه در مشیخش گفته این رو. بله پس سوال و سوال داره از مشیخش نقل میکنه. خب حالا اینجا ببینید یک بحث در مورد این عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوسه. خب این از مشایخ صدوق اولا، ثانیا صدوق در یه جایی دو تا حدیث نقل میکنه یه حدیث در سندش عبدالواحد بن محمد بن عبدوسه و میگه چون در این حدیث دوم این فرد درش قرار داره لذا در نزد من اصحه، یعنی خود اینه به توصیق دیگری هم از مشایخ صدوق است اولا، هم خود صدوق او رو توصیق کرده ثانیا، پس راضی به او بحثی نیست. علی ابن محمد ابن قتیبه هم کشتی برش اعتماد کرده، عرض میکنم که علی ابن محمد ابن قتیبه اعتمد ابو عمرو الکشتی فی کتاب الرجال، کشتی او رو توصیقش کرده و در نتیجه همین برای ما کفایت میکنه. بنابراین این سند صدوق به فضل ابن شاذان نسبت به اون روایاتی که امام هشتم در کتابش به مأمون نوشته درسته. اینی که تفرشی آمده گفته که این ضعیفه، این برای ما وجهی نداره. دو نفر هستن، هر دو نفر به این قرائنی که عرض کردیم صحیحه، موثقه. خب حالا روایت چیه؟ امام هشتم فرموده و حج جلوی فریضتون، یا و حج جلوی فریضتون علی من استطاع الیه سبیلا و السبیل الزاد و راهله مسحه. شاهد این است که این روایت هم مسئله زاد و راهله رو مطرح کرده. پس ببینید اینا روایاتی که راهله را به صورت مطلق آورده و مفهومش این است که اگر راهله نباشد ولو قدرت بر مش باشد در اینجا حج واجب نیست. در مقابل روایاتی داریم که مسئله مشی رو مطرح کرده که قبلا هم به بعضی از اینها اشاره کردیم. اولین روایت صحیحه محمد بن مسلم باب 10 حدیث 1 از همین جلد 11 صفحه 39، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناد عن موسی بن القاسم عن معاویه بن وهب عن صفوان بن یحیی عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم فی حدیث قال قلت لابی جعفر علیه السلام فان عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع الحج. اگر به کسی حج عرضه شد و استحیا کرد، امام فرمود هو ممن یستطیع الحج، این مستطیعه. بعد فرمود ولما یستحیی، این برای چی استحیا میکنه؟ ولو علی حمار اجده این ابتر، ولو بر یک حمار معیوب هم اگر عرضه بشه باید حج رو انجام بده. قال امام علیه السلام فرمود فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل، اگه میتونه یه خوردش راه بره یه خوردش سواره بازم باید انجام بده. یه راهله بهش دادن؟
نه
خورد و خوراکش هم بهش دادن؟
آرز بشه بشه
نه نه آرز علیه الحج یعنی امکانات حج در اختیارش بگذارن، یعنی راهله، بله راهله بهش میدن، پول بهش میدن یا ببره حج. خب عرض میکنم که اینجا شاهد چیه؟ شاهد این است که حالا اونی که خود ما الان از اول از روایت میفهمیم میبینه که تو زیر روایت امام میفرماد فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل، پس راهله لازم نداره. مرحوم والد ما اینجا میفرماید که استدلال به این روایت مبنیست بر این که ما این لمیستهیی رو اعتراض بر استحیا بگیریم و اگر اعتراض بر استحیا گرفتیم بگیم آقا امام می فرماید اگر راهله معروضه بر این شخص یک حمار اجده ابتر هست، بازم باید قبول بکنه و بازم استطاعت و شرط وجوب حاصل میشه. در حالی که ایشون میفرماید ظاهر از این لمیستهیی اعتراض نیست، ظاهر از این لمیستهیی نمیخواد اعتراض کند که چرا این کسی که حج بر او عرضه شده قبول نکرد حج بره، بلکه ظاهرش این است که کسی که حج برش عرضه شود و استحیا بکند و حج رو ترک کند، حج بر او مستقر میشه. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میخواد این روایت رو مربوط به من استقر علیه الحج قرار بدن. بیان آقا اصلا موضوع روایت من استقر علیه الحج، او وقت من استقر یعنی کسی که یه سالی مستقی شده حج نرفت، این بعدن تو روایاتم داریم مستقر من استقر علیه الحج ولو علا همار اجدن ابتر، باید حجشو بعدن انجام بده، ولو یه خورده را بره یه خورده سوار بشه باز باید حجشو انجام بده. در نتیجه ربطی به بحث استطاعت نداره. پس ببینید ایشون میفرماید که اگر این لمیستهیی رو بیاییم بگیم این اعتراض بر استحیاء، اعتراض بر استحیاء یعنی حق نداشت استحیاء بکند، بلکه همین که برش عرضه شده است واجب است حج رو انجام بده، بریم در مقام بیان تحقق اصل استطاعته. در نتیجه بگیم اگر حمار اجده اکترم به او عرضه کردن بازم باشیت حق قول استطاعه، اون وقت شاهد برای بحث میشه. بگیم آقا تو این روایات میگه اگر حمار اجده عرضه کردن باز باید بره حج، باز مستقیه، اگر یکی کشو را بره تون بقیه شون همه دنبال همین میان. اجازه فرمایید، میفرماید اگر ما روایت رو اینطور معنا کنیم، این روایت میشه جز طایفه دوم مقابل با طایفه اولا میشه. اما اگر بگیم فَإِنْ اُرِزَ عَلَيْهِ الْحَجْ فَاسْتَحْيَا، امام فرماید هو من من یستطیع الحج، این حج برایش مستقر شده مستقر شده، بعد امام که این فرماید وَلِمَ يَسْتَحْيِ وَلَوْ عَلَى هِمَارٍ عَجْدَيْنْ عَبْتَر، این بگیم برای بعده که امام فرماید این برای چی حالا داره استحیا میکنه حالا که حج برایش مستقر شده، بعدن باید بر حمار اجده ابتر بر حجشو انجام بده. بعدا امکان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب و بعضا فلیفعل، می فرماید این دیگه شاهد برای طایفه اولا نمیشه. بعد خود ایشون می فرماید که به نظر ما روایت ظهور در مستقر داره، یعنی در همین معنایی که خودشون میکنن روایت ظهور در من استقر علیه الحج داره. اما اگر کسی گفت روایت ظهور در این نداره، میفرمان ما ظهورش رو در معنای اول نمیپذیریم و در نتیجه این روایت قابلیت نهوض و قیام در مقابل روایت طایفه اولا رو نداره. خب عرض میکنم یه روایت دیگه هم هست، حالا اون
سرم هست
فرق نمی کنه. فرق اگر که اگر ما گفتیم راحل مطلقا معتبره، حالا کسی که دو سوم راه راحله داره باید یه سوم پیاده بره، بازم مستقیم است. چهار پنجم راه راحله داره، یک پنجم باید پیاده بره، بازم مستقیم نیست. حالا این بیانی که ایشون گفتن دقت کنید و عرض کردم آن حتما به کتاب تفسیر الشریعه مراجعه کنید، وجوه جمع بین این روایات رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.